میزدن. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ای سوره نامت، تفسیر اعتینا. ای سوره نامت، تفسیر اعتینا. زهرا ترین زینب، زینب ترین زهرا. خیر کثیر تو آینه کوثر، نامد سرآغاز تکثیر خوبی ها. روشنتر از نوری در نور مستوری، پیدا ترین پنهان، پنهان ترین پیدا. ماه مقیم قم، خورشید بیت و نور، در سایه سار توست سر تا سر دنیا. وقتی که معصومان معصومت خوانند، در وصف تو لال است شعر و شعور ما. از آه لبریزم، از اشک سرشارم، این قطره را دریا ای دریا. سلام بر حضرت معصومه، سلام الله علیها. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، حالتون چطوره؟ امیدوارم در هر کجا که هستید انشالله بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم. امروز سال روز ورود پر خیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است به کشورمون و شهر مقدس قم. الحمدلله مردم شریف قم هم امروز سنگ تمام گذاشتن و امروز رو بسیار با شکوه جشن گرفتن. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز. عرض سلام داریم و آرزوی موفقیت برای همه سرورانمون. بنده هم همجوری که اشاره فرمودید گرامی می‌داریم سال روز ورود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، که واقعا یکی از خیرات و برکات فراوان برای مملکت ما، بلکه برای همه شیعیان و مؤمنین عالم هست که ورود ایشون به مملکت ما و شهر مقدس قم اینقدر مایه برکته که من گاهی عرض کردم که بعضیا فکر میکنن که مثلا امام ها یا امامزاده ها چند تا معجزه میکنن، کوری رو شفا میدن، مریضی رو خوب میکنن. بالاترین کرامت این بزرگواران اینه که من بارها عرض کردم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در 24 ساعت به روی همه علاقمندان بازه. 24 ساعت یا نماز میخوانن، یا ذکر میگن، یا دعا میخونن، یا توبه و استغفار میکنن، یا درس میگن، یا منبر میرن، یا روزخانی میکنن،
یا مباحثه میکنن.
یعنی 24 ساعت یک لحظه وقفه نمیفته. و چه فراوان افرادی که آمدن اونجا توبه کردن، بعضشون خوب شده. یک زائری به من رسید گفت آقا من از یزد اومدم، واقعا برکات حضرت معصومه رو نمیفهمیدم، ولی شما در همین برنامه سمت خدای بار فرمودید به مناسبتی. گفت به قدری روحیه میگیرم، بارها با خانومم از شهرستان میام اینجا چند روز میمانیم، شاید به اندازه یک سال شارژ میشیم. من واقعا پی بردم به این که امامان معصوم علیه السلام که بی حساب کتاب حرف نمیزنن. قولکم حکمون و حد. سه امام بزرگوار تعبیر فرمودن که زیارت این بانو یا معادل بهشته یا سباب بهش رو داره. دو امام معصوم که روایت صحیح معتبر است فرمودن زیارت این بانو بهش رو واجب میکنه. بهش رو واجب
می‌کنه. و این کم نیست.
کم نیست. آره. حضرت رضا علیه السلام فرمودن کسی ایشون رو زیارت بکنه من رو زیارت کرده. سبب زیارت امام هشتم علیه السلام داره انشالله. از این که در مرکز مملکت ما هم قرار گرفته، دسترسی باز به استانهای همجوار بیشتر هست، اینم مایه خیر و برکت مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون کنه. فرمودن من بارها مشاهده مشرفه رفتم یا مکه مدینه، قبل از انقلاب آزاد بود، گاهی چند ماه هم میماندم ولی بعد از مدتی سیر میشدم. جایی که تا حالا سیر نشدم یعنی که تو روایات میماند حرم ما اهل بیت، آشیانه ما اهل بیت، محل راحتی و استراحت اولیای خدا و مؤمنینه. فرمودن تا حالا از قم سیر نشدم، با اینکه ایشون ساکن تهران بودن. میفرمودن من به طرف تهرانم که میرم باز روم و دلم به طرف قمه.
اصلا آدم دلش اونجا جا میذاره.
واقعا همینطوره. این آرام، این که واقعا تو روایات تعبیرهای خیلی بلندی هم برای شهر مقدس قم و هم حضرت معصوم علیه السلام اومده. ان شاءالله گفت و قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. من حتی برنامه سمت خدا رام بدون اغراق عرض میکنم، چون عمده کارشناسشون از قم میان یا عزیزانی هم که تهرانن باز قم تحصیل کردن و بهره بردن. یعنی این خود این سمت خدا هم یک برکتی از حضرت معصومه علیه السلام و فیوزات ایشون است که ما بارها عرض کردیم. مکرر قبل و بعد برنامه میرم کنار حرم بی بی و استمداد میطلبم که به قلب و زبان همه عزیزان بهترین ها رو انشالله جاری کنه.
انشاءالله دل خیلی ها هوایی شهر مقدس قم شد، دوست دارن روبرو گنبد طلای حضرت بیستن، بگن سلام دختر باران، سلام حضرت ما، بهش را به همین سادگی در واقع به دست بیارن و تصرف بکنن. خیلی خوب، انشاءالله زیارت شهر مقدس قم نصیب همه تون بشه. دوستانی که در شهر مقدس قم هستن حتما نائب الزیاره ما و همه دوستان خوبمون باشن و دعاگو. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم در ذیل بحث وصیت نبی مکرم اسلام به امیر مؤمنان که حاوی فرازهای بسیار بلند و پرمضمونیه و به درد این روزهای ما میخوره. قرار شد برسیم به اینجا که تحملمون رو بالا ببریم، آستانه تحملمون رو، و نرنجیم. حاجی فرهزاد اشاره کردم و همه ما این رو درک میکنیم که کار بسیار سختی است. داریم راه حل های تحمل رو در واقع مرور میکنیم. خدمت شما هستیم و میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. این وصیت چون کاربردش خیلی زیاد هست، ما بیشتر روی این وصیت یه چند هفته‌ای دربارش بیشتر صحبت میکنیم، عزیزان توجه دارن. خیلی تعبیر مهمی است که پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یا علی من لم یقبل العذر من متنسل صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی. اگر کسی اشتباهی کرد، خطایی کرد، حالا عذرخواهی میکنه، پشیمانه، چه پیش خدا چه پیش بندگان خدا. و ما از این حدیث یک استفاده مهمی هم میکنیم، همجوری که پیغمبر ما، این نکته مهمی عزیزان دقت داشته باشن، همجوری که پیغمبر ما به مولا علی علیه السلام در این بیان نورانی میفرماید که یا علی هر کس عذر آورنده رو قبول نکنه، نپذیره، حالا راست راستکی عذرخواهی کنه یا دروغکی، یا عذرش موجه باشه یا کاذب و غیر موجه باشه، اگر عذرش رو نپذیره به شفاعت من نمیرسه. خب قطعا خود اهل بیت، خود پیغمبر، خود خدا اولا هستن به این عمل بکنن. همتاره. یعنی خیلی از نکته مهمیه.
بله.
یعنی خودشون بلکه اول عمل میکنن بعد به ما میگن عمل کنه. پیغمبر ما فرمود هیچ عملی که شما رو به خدا نزدیک بکنه به شما امر نکردن الا اینکه قبلا من عمل کردم، و هیچ چیزی که شما رو از جهنم دور بکنه نهی نکردم به محرمات الا اینکه من خودم قبلا عمل کردم. قطعا اونا اولا هستن به عمل کردن. ما هم خیلی از توبه هامون، عبادت هامون خالص نیست، ناخالص، دروغکی، الکی میگیم، هزار بار توبه میشکنیم دوباره میگیم خدا اشتباه کردیم. ما کسی که گناه میکنه عذر موجه داره؟ موجه نیست.
بله.
گناه عذر موجه نیست.
بله.
غیر موجه. ولی همونطوری که خدا میگه من این کارا رو با شما میکنم، شما هم باید با دیگران این کارو بکنید. همونطوری که من عذر غیر موجه شما رو میپذیرم، همونطوری که الکی هم شما توبه خالص کاملی که واقعا
با اون مراتب و درجات
اینا، بله، که گوشت بدنت ذوب بکنین، اینا قطعا خیلی اون توبه خالص رو ندارن، ولی همین سرهم کردنم خدا میپذیره، قبول میکنه، آثار گناه رو انشالله بر میداره. قطعاً بدانیم که اگر ما به این حدیث عمل بکنیم اونها هم قطعاً همینجور با ما رفتار میکنن.
عذرپذیر باشیم.
عذرپذیر باشیم و عذرخواهی هم بکنیم. و این حدیث رو یه بار دیگه هم عرض کردیم که امام محمد باقر علیه السلام قسم جلاله خوردن، خیلی مهمه. والله لا ینجو من الذنب الا من اقر به. اونهایی که اصرار بر گناه دارن، توجیه بر گناه دارن، به جهلشون و به خیانتشون و به ناهنجاریاشون ادامه میدن و هیچ وقت نجات پیدا نمیکنن، همین شیطان هم تو داره میره پایین. اولین مرحله اینه که آدم خودش زمین بزنه، عذرخواهی بکنه، بگه من اشتباه میکنم. والله تعبیر قسم جلاله است، امام قسم کراهت داره، ولی به خاطر اینکه ما شک وارد کنن، ما رو تکون بدن، والله لا ینجو من الذنب الا من اقر به. کسی از گناه نجات پیدا نمیکنه مگر اول مرحله اقرار بکنه،
اعتراف
بکنه، دست بالا بکنه، خدا اشتباه کردم، خطا کردم، معذرت میخوام، غلط کردم، ظلم تو نفسی. این از زبان ما تا آخر عمر هیچ وقت نیفته که ما مقصریم، اشتباه کردیم، کوتاهی کردیم. خب حضرت فرمود که اگر کسی عذر آورنده رو یا علی قبول نکنه، حالا یک کسی آمد ولو به ظاهر عذرخواهی کرد، دستشو دراز کرد به سوی ما، گردن کج کرد، التماس کرد، اگر حالا واقعی یا غیر واقعی، ما اگر نپذیریم پیغمبر تهدید بزرگی کردن، شفاعت من به اون نمیرسه. این خیلی تهدیده، یعنی اون پیغمبر ما رحمتن للعالمینه، شفاعتش به اندازه عالمه، رحمتش به اندازه عالمه. یعنی ما کاری میکنیم که اون رحمت گستردهی که برای همه ذرات عالمه از اون فیض محروم میشه،
خودمون محروم میکنیم.
یعنی شما ببخش تا ببخشن دیگه، گذشت کن تا گذشت بکنن، اون رحمت واسعه شما رو بگیره. وقتی شما عذر و عذر آورنده رو پذیرفتی، بقیه هم از ما میپذیرن، عذر ما رو قبول میکنن. و گفتیم راههایی هست که این موضوع رو هموار میکنه که چه کار بکنیم رنجش هامون کم بشه یا صفر بشه یا گذشت و عفو و بخششمون فوق‌العاده بشه. یکی از راه حلایی که اون هفته هم اشاره کردیم که کامل نشد در بارش صحبت کنیم، عرض کردیم اصل تغافله. تغافل این که یه چیزی واقعی اتفاق افتاده ولی چاره نداریم ندیده بگیریم، نشنیده بگیریم، پاکش کنیم،
مگر که اتفاق نیفتاده.
من همین رام عرض بکنم که ما ابتلا و امتحانها مختلفه. امتحان به مریضی، به مشکلات اقتصادی، فقر، دردهای ناجور، نمیدونم، یکی از سخت‌ترین بلاها و امتحانها امتحان با آدمای جاهل و نفهمه. من معتقدم که امتحان با آدمای جاهل و نفهم که دائم آدم رو نیش میزنن، اذیت میکنن، مخصوصا اگر نزدیک به آدم باشن و انسان راه حل جدایی هم از اونا نداره، که این تو این گردونه قرار گرفته، چاره نداره. من معتقدم حتی از خنجر و نیزه و شمشیر، و جراحات، شکستگی ها
درمان داره،
درمان میشه، خوب میشه، مسکن میخوری خوب میشه، ولی این نیش ها و این آبرو ریختن ها، تهمت ها، غیبت ها، فحش دادن ها، دل شکستن ها، این بالاترین امتحان برای مؤمنه. حسادت ها، کینه توزی ها، رقابت های بیجا، تخریب ها، اینا هم گناهش گناه خیلی سنگینیه، مثل اینکه خانه کعبه رو منفجر کردی. یک روایت عجیبی خوندن، ما چون بحثمون درباره گذشته، اون موضوع رو زیاد دربارش که اول باید نرنجانیم، ولی بحث اینه اگه گیر آدم رنجاننده قرار گرفتیم و جاهل و نفهم، من تحملمون بره بالا. این روایت خیلی روایت عجیبیه که پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که من احزن مؤمنا ثم اعطاه الدنيا لم يكن كفارة ذلك ولم يوجر عليه. خیلی روایت عجیبی آقای شریعت که اول قدم بارها عرض کردیم مواظب باشیم وسیله رنجش، کدورت، ناراحتی، حفظ آبرو فراهم نکنیم. پیغمبر ما میفرماید اگر کسی یک مؤمنی رو ناراحت بکنه به ناحق،
بله،
به ناحق حرفی دربارش میزنید، اهانت میکنید، جسارت میکنید، بیادبی میکنید،
با او رنجش
به ناحق میرنجان، بعد پشیمان میشه، همه دنیا رو بهش میدی، کفاره اون رنجش نمیشه و ثواب هم بهت نمیده خدا.
عجب. یعنی جای اونو نمیگیره.
یعنی دلی که بشکنی، شما هر چیزی الان یک ماشینی که تصادف کرده، بعضی صافکارا رنگکارا، شبیه اول درست میکنن ولی
اون که
نمیشه. الان مثلا غوری میشکنه چیزا شکست ولی لعیمش میکنن نمیدونم بند میزنن ولی مثل اول نمیشه. یعنی این هشدار عجیبه که مواظب باشیم اون مرحله اول قرص رو محکم نگه داریم. حالا اگر گرفتار شدیم که گیری آدمی که ما رو رنجاند، بحثمون اینه که این رو هم یک کمی بیان ملاحظه بکنیم. میخوام عرض بکنم امتحان سختیه، واقعا از خدا باید کمک خواست. ولی زو پیغمبر ما میفرماید هیچ امت هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. بزرگان ما فرمودن عمده اذیت پیغمبر از نزدیکان همون قوم و قبیله خودش، همون قریش و ابولهب‌ها، ابوجهل‌ها نزدیکان پیغمبر بعضیا بودن، انقدر پیغمبر رو اذیت و آزار و شکنجه دادن. ولی اون شرح صد و بزرگی و کرامت و عظمتی که پیغمبر خدا داشتن تحمل میکردن. بلکه اینم روایت تسکین دهنده یه جالبه، ما روایت داریم افرادی در مدینه مثلا یا جبهه رفتن شهید شدن، خلاصه ایتامی تو دست مردم ماندن، یتیم بودن، سرپرست نداشتن، که خیلی هم سفارش شده انسان از ایتام سرپرستی بکنه، اگرم نمیتونه منزل خودش بزرگ کنه میتونه هزینه‌هاشونو بده کمیته امداد، دیگران از اینا پرستاری میکنن. یک یتیم سهم پیغمبر شد که از او پرستاری بکنن و تحت تکفل قرار گرفت. بعد از مدتی پیغمبر از او پذیرایی کردن، عجلش رسید از دنیا رفت و این یتیم هم خیلی اذیت میکرد پیغمبر رو. بعضی بچه هستن خیلی شلوغ کارن، بهانه گیرن. پیغمبر مثل ابر بهار گریه میکردن، خیلی عجیبه. پیغمبر رو دلداری دادن، تسلا دادن، گفتن که یا رسول الله حالا یتیم هست، یتیم دیگه میاریم شما بزرگ بکنیم. فرمودن این یتیم خیلی بد اخلاق بود، جسور بود، تون بود، ناهنجاری داشت، برای من، برای رشد من خیلی خوب بود. خیلی عجیبه ها،
این نوع نگاه.
یعنی اولیای خدا حتی گاهی به استقبال جهال میرفتن، یعنی این تحمل با این جهل فراوان رو خیلی رشد آوره. شما ببینید اونایی که میخوان مسئولیت های سنگین مثلا در مسائل نظامی بدن، اینا رو آزمایش های سخت میگیرن،
ببینن تحملشون
چقدره. تو بیابان، بی آب، تشنه، جاهای مهم، پرتاب های مهم که ورزیده بشن و سخت ترین نقشه ها رو میدن به آدمایی که تحملشون خیلی بالاست. پیغمبر ما گریه، این خیلی عجیبه، گریه ما شاید خوشحال میشیم الحمدلله رفع تکلیف شده و اینم از دنیا رفته، ولی پیغمبر گریه میکردن، این یتیم بد اخلاق بود، برای من خیلی بهره داشت و رشد من، بالا رفتن من، کمک من. حالا ما نمیگیم ما در اون حد نیستیم استقبال بکنیم، ولی اگر گیر بچه نادان افتادیم، همسر خدای نکرده نادان افتادیم، یک راهگذر نیست که بیاد بره تمام بشه.
این ناخودآگاه سر راه ما قرار داده،
سر راه ما خدا امتحان قرار داده، در هر کسی هم داره، هیچ کس نمیتونه که من ندارم.
اینو یه فرصت ببینید،
داره، یعنی این رو یک وسیله امتحان و پرورش و تربیت برای خودمون حساب
بر رشد.
هر چند که نمیتونیم بگیم، یک اشتباه بزرگمون اینه که ما فکر میکنیم که خودمون آدم خیلی خوب، نرمال، عادل، معصوم، بقیه جهال گیر ما افتادن. در خیلی جاها ما نسبت به دیگران جاهلیم، ممکنه جهالت به خرج میدیم،
یعنی ما سر راه اونو قرار،
آره، خیلی جاها، یعنی خیلی جاها بنده یک اشکالی دارم که خانوم من نداره، خانوم من ممکنه یه اشکال من ندارم، یعنی او امتحان منه، من امتحان او هستم. اینطور نیست که طرفمون فقط بگیم نه خدای نکرده جاهله و من خیلی نرمالم، نه، خیلی جا هم ما یه نسبیه، خیلی جا هم دیگران میگن ما شما رو تحمل میکنیم،
ما ایدئال اونها نیستیم،
نیستیم، بله، خیلی جا دیگران اونها ما رو تحمل، هم همچون دیگران رو تحمل بکنیم. و این اصل تغافل که عرض کردیم، یعنی انسان ندیده بگیره، نشنیده بگیره، بگذره، نگه نداره، این خیلی آدم رو کمک میکنه. این کلام نورانی نهج البلاغه که اشاره کردیم، من افضل اعمال الکریم، نمیگه بالاترین کرامت ها، بزرگواری ها اینه که زیاد نماز بخونه، روزه بگیره، ذکر بگه، دعا بخونه، نه، برترین، بالاترین اعمال یک انسان با کرامت، با شخصیت، غفلته اما یعلم، میدانم او به من داره نیش میزنه، حسادت میکنه، آبرو منو میبره، خیانت میکنه، زیر پامو خالی میکنه، تخریب میکنه، ولی من به خدا واگذار کنم، من گذشت کنم، من ندیده بگیرم، من، برای من خیلی رشد آوره. خدا کمک آدمای حلیمه. اصلا امیرالمومنین علی سلام تعبیر زیبایی دارن، میفرماد آدم حلیم کیه؟ حلیم و بردبار. یا آقای شوخی میکرد، میگفت حلیم، الانم فصل زمستان حلیم خورده میشه، آره حلیم، هم غذای پر مقوی هست، حتی بعضی از انبیا پیش خدا شکایت کردن که از بدنمون خیلی ضعیف شده، جبرئیل اومد عرض کرد که حلیم بخورید، حلیم سیون نسل، خیلی قوت میده دیگه،
خیلی پر انرژی،
پر انرژیه و دیگه دندون و جویدن و نمیدونم این چیزا هم خیلی نرم و اینا. مثلا خود غذای حلیم هم خیلی چیز خوبیه و این کلمه حلیم هم خیلی کلمه زیبا، اسم خدا هم حلیمه. حلیم واقعی کیه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود الحلیم من احتمل اخوانه، حلیم واقعی، بردبار واقعی اون کسیه که دیگران رو تحمل بکنه، برادران دینی همکارا رو تحمل بکنه، جهال رو تحمل بکنه، جاهلم تا بخوای زیاده. و ازا مر رو به لغوه مر رو کراما، اگر یک کسی حرف نامربوطی زد، انتقاد بیجا، انتقاد بیجا که باید رو سر بگیریم قبول کنیم، دشمن ما ممکنه حرف حساب بزنه قبول، اگه یک حرکت زشتی کرد بزرگوارانه کریمانه
مر رو کراما،
مر رو خیلی این آیه زیباست، مر رو نمیگه لغو و حرفای زشت و تند رو ما
واسه جوابشون
جواب بدی، اصلا شیطان همینو میخواد، دشمن همینو میخواد، وقت ما گرفته میشه، بزرگواری شما، کریمی، آقایی، خیلی اون هفته مثال زدم، شما یه مقصد مهمی داری که خیلی سرمایه اونجا خوابیده، اگه این معامله انجام نشه، این پرواز انجام نشه، حالا بین راه خط به ماشینش افتاد، کسی پاتو لگد کرد، میگه بابا دیر شد، من به مقصد اگه نرسم تمام سرمایه‌ام از بین میره. ما میخوایم بریم پیش خدا، خدا میگه ول کن جوحال رو، بیا وقت تو تلف نکن، ظرف اینا سر و کله زدن، این آقا این حرف زد، بیجا زد، بجا زد، تون زد، تون کن،
اینا سرعتتو نگیر،
نگیر اصلا، مر رو کرام و بزرگوانه رد بشیم بریم، از این حرفو اینقدر زدن و میزنن و گفتن، حیف است که ما وقتمون رو به این چیزا. یک داستان جالبی یکی از بزرگان نقل کرد، چیز جالبیه برای موضوع خودمون، گفت یک موقعی شیطان، حالا در خواب یا بیداری، اون اعتقاد داشت که در مکاشفه بوده، بیداری بوده، مکاشفه هم بین خواب و بیداریه، یعنی او فقط میبینه، دیگران نمیبینن، آمد یک کسی نشست، گفت من ابلیسم، میخوام با جر و بحث بکنم در یک موضوع علمی. خب شیطان هم علم زیاد داره، با خیلی از انبیا نشست و برخاست داشته، اصلا ما کتابایی داریم مواعظ شیطان، حرفای حسابی ها که خدا به اون پیغمبر گفته گوش بده، شیطان هم حرف حسابی میزنه،
این حرف درسته،
حرف درسته، گفته مثلا با نامرم هیچ وقت خلوت نکن، هیچ وقت غضب نکن، هیچ وقت بین دو نفر قضاوت نکن، کار مشکل، حرفای پخته شیطان خیلی داره، یعنی از نظر حسابی عمل نداره، اون تواضع و عبودیت رو نداره،
تعبد رو،
تعبد رو نداره. شیطان آمد پیش یکی از علمایی که اهل دل و اهل معنا و مکاشفه بود، گفت من شیطانم، فلان موضوع علمی که شما میگی اشتباهه. اون عالم بعد اصلا حرف باشن سر به سر نذاره، گفت نه تو بی خود میگی، این حرف دلیل داره. شیطان جوابشو داد، دوباره هرچی شیطان مدرک و دلیل میبود اون جوابشو میداد، یک ساعت دو ساعت
شروع کردن به بحث کردن،
بحث کردن. اون عالم در علم خیلی قوی بود، شیطان رو مجاب کرد، به قول ما دست باشو بست، گفت محکومی،
تسلیم.
آخری که محکوم کرد شیطان رو، خیلی قشنگه ها، برداشت خیلی قشنگ، به شیطان گفت حالا دیدی که تو محکوم شدی، من برد کردم تو باختی؟ گفت نه تو خیلی باختی. گفت چرا؟ گفت من دو ساعت بهترین وقت تو گرفتم، با من سر به سر گذاشتی. خیلی قشنگه، یه حرف آخری شیطان خیلی قشنگه،
یعنی همین دو ساعتی که من با تو نشستم بحث کردم،
بله،
تو باختی،
تو باختی، درسته به ظاهر تو میگی من محکوم کردی، تو بردی، ولی تو باختی. اینی که سر به سر دو ساعت میتونستی با خدا خلوت بکنی، کار مردم را بندازی، هزارها کار خوب بکنی، این که ما وقت بگذاریم با جاهل بگو مگو بکنیم، چک چک بکنیم، تو درست میگی، من درست، چرا حیف این وقت؟
تو روایتون زیاد داریم که با هم جر و بحث نکنید،
ولو حق با شما باشه، آره خیلی ما تو روایت داریم، مرا جدل کردن، جر و بحث بیجا کردن، بیفایده کردن به قصد غلبه بر طرف، اینها ولو اترک المرا ولو کنت محقا، یعنی جر و بحث بی خودی رو ترک بکن، ولو 100% حق با شماست
که بخوایم حرف خودمون رو به کرسی
بنشونیم، طرف هم زیر بار نمیره، میخواد بره، میخواد، یعنی چرا حیفه، یعنی با آدم جاهل نبادم جر و بحث بکنه، بله یه آدم عاقل فهم مطلبی میخوان رو، یا با نرم فایده داره، طرف میاد بالا رشد میکنه، اونا قبوله، ولی اینکه سر به سر بی خودی گوشیم جر و بحث کردن، حیف این زمان، حیف وقت، حیف این دل ما که مشغول این چیزا بشه. این فرمایش لقمان حکیم سلام الله علیه که واقعا من بارها عرض کردم، لقمان نه پیغمبر بوده، نه وصی پیغمبر بوده، نه امام بوده، یک عبد بوده، یک برده بوده، یک غلام بوده
و یک سوره در قرآن به نام
سوره در قرآن. یعنی یک انسان میتونه یک برده و غلام باشه، یک انسان معمولی معمولی پایین باشه، ولی بشه عزیز خدا که خدا و انبیا و اماما نقل قولهای او را بگن. حالا ما نمونه های آیت الله صدرالدین حائری خدا رحمتش کنه، برادر این آیت الله حائری، من بعد از فوت آقای دولابی خدمت ایشون رسیدم، ایشون نماز آقای میت آقای دولابی هم ایشون خوندن، اتفاقی اومدن، اتفاقا همون موقع تشریح دادن، ایشون فهمیدن مسئله آقای دولابی مسئله لقمان حکیم بوده. یعنی ممکنه یک کسی درس نخونده ولی خدا به حکمت القا بکنه، مثل کربلای کاظم ساروقی که خدا خیلی بهش چیز داده،
حکیم بشه. حکیم
لقمان حکیم به فرزندش فرمود دو چیز رو همیشه مواظب باش یادت نره، یک یاد خدا، در محضر خدا آدم ببینه فکر گناه نمیکنه و همه آرامش فوق العاده ببینه، دوم یاد مرگ، ما اینجا مسافریم، ماندنی نیستیم، باید بریم. و دو چیز رو اگه میخوای راحت زندگی بکنی در آداب معاشرت، همیشه سعی بکن فراموش بکنی. فراموشی البته چیز خوبی نیست اصالتاً، ولی بعضی جا خیلی نعمته. مثال زدیم اون هفته که آدمی که مصیبت دیده اگه فراموش نکنه که زندگیش مختل میشه، فراموش میکنه مصیبت ها. اصلا شما مریضی درد تا وقتی توجه میکنی به دندان درد اون موقع حس میکنی، ولی وقتی فراموش میکنی مشغول به یک حرف میزنی
متوجه جای دیگه
نمیشی. آره یعنی اگر شما بچه ای که درد میکشه مشغولش به بازی چیزی بکنی حواس
غافلش کنی،
توجه به او برای ما درد میاره، توجه به این جفاکاری ها درد زاست، ولی ما اگه فراموش کردیم دردش میفته، خیلی راحت میشیم، خیلی آرامش میدیم. فرمود به فرزندش حضرت لقمان علیه السلام، فرزندم دو چیز رو همیشه فراموش بکن، یک احسانی که به دیگران میکنی، من به کسی خوبی کردم، چنین کردم، اگر فراموش نکنم بهش منت میگذارم، حالت طلبکاری پیدا میکنم، حالت انتظار، انتظارات من برآورده نمیشه، من به عروسم چقدر خدمت کردم، به بچه‌م چقدر خدمت.
همش این جلو چشممون باشه،
جلو چشممون میاد، بعدم دست ما رو گاز میگیرن یا تشکر نمیکنن یا کوتاهی، بعد اول دعوا و معرکه اینا هر خط این خیلی گره گشاست ها،
همینطوره
خیلی گره. یعنی اگر آدم احسانی که در حق به حساب خدا واریز کنه و فراموش کنه،
اینجا پاکش بکنه،
پاکش کنه، یعنی به حساب خدا گم نمیشه، شما که برای شخص نباید کار بکنه، برای خدا کار بکنه. اگر احسان هایی که به دیگران میکنیم فراموش بکنیم، هم پیش خدا محبوبه، هم خالص مونه، هم توقع و انتظار و حالت. ما اینقدر حدیث های مذموم داریم مذمت میکنه افرادی که منت میگذارن، بدترین انسان ها اونه هستن که بر کار خیر منت میگذارن، اینا اهل جهنم هن حتی، و صدقاتشون با منت باطل میشه، من تو رو بزرگ کردم، من چنین کردم، این من که میاد یعنی خدا نیست دیگه، تو هستی، منت هم که گذاشتی باطلش کردی، یعنی زهر مارش کردی، معذرت. در هر صورت یکی این که خوبی که به دیگران میکنین فراموش کن، این خیلی گره گشاست. دوم بدی که دیگران در حق ما کردن میگه فراموش بکن، اینم پاکش کن، خیلی آرامش میده، خیلی راحتی میاره برای ما، دستور خداست. ببینید باز کلام نورانیه، این حدیثای کوچولو کوچولو رو انشالله آقای رکنی هم زیرنویس بکنن، آقای رکنی خیلی زحمت میکشن، اون هفته هم خیلی پیام داشتیم که ما تشکر میکنیم حدیثای ریز رو زیرنویس میشه و مینویسن، مثل همونی که زکات عقل تحمل جاهله، تحمل جاهله. امیرالمومنین سلام الله علیه دو کلمه است، خیلی برای خود من زیبا بود، العاقل، العاقل نصفه احتمال و نصفه تغافل. آدم عاقل فهمیده، رشد پیدا کرده، میفهمه خدا، عقل چراغ هدایت در او بود روشن کرده، نصفش تحمله، خیلی باریست که ما میتونیم تحمل بکنیم، به مقصد ببریم،
بله،
حرف و حدیث ها صحبت ها اینو تحمل میکنه، راحت آرامش، نصف دیگه اش هم فراموش کن،
تغافله.
عاقل نصفش قابل تحمله، چیزایی که به اندازه ظرفیتشه تحمل میکنه، اون مقداری که میبینیم بارمون زیاده نمیتونیم بکشیم، میگه بار بذار زمین، بگو همچین چیزی اتفاق نیفتاده، خودتو به ندیده بگی، نشده بگی،
یعنی سنگینی زمین گیرت نکنه،
نکناره. تغافل، ببینید تغافل، حالا دو سه تا مثال من تو ذهنم اومده بزنم، جالبه.
بله بفرمایید.
ببینید میگن مرداب به رود گفت چرا اینقدر شفاف و صاف و زلال شدی؟ رود گفت به خاطر اینکه من گذشت کردم، یه جا نموندم. شما میدونید آب هر کجا ثابت یک جا ببینه میگنده و تبدیل به مرداب میشه، و ولی اگر در حرکت باشه، در جریان باشه، پاک میشه، از بین نمیره. حتی اگه دریا این موج نیاد و باد نیاد، دریا هم فاسد میشه، ماهی هم از بین میره، موجود رو زه.
یعنی حرکت باید باشه، راکت نباشه.
حرکت داره. رکود مختل میکنه همه چیز. رکود یعنی این که بدی هایی که دیگه مون نگه داریم، رد نکنیم. مرداب به رود گفت چرا صاف و زلال شدی؟ گفت چون گذشت کردم، نموندم. مثل تو اگه بمانم منم بو میگیرم میگندم.
رد شدم
و گذشت. بیام گذشت، تقافل نه گذشت کنیم. این شعرم یک کسی برای من مرغمت فرمودن، خیلی جالب بود برام، نشنیده بودم. نوشته که هر کس که سفر کند پسندیده شود. انسان بی تحرک ضایع میشه. بدن ما اگر چند وقت یه جا بذاریم، مریضایی که زخم بستر میگیرن دیگه،
بله،
بدن از بین میره. ورزش، تحرک، پیاده روی شادابی میاره بدن ما، همه اعضای بدن ما رو کمک میکنه، خود مشی اینا تو روایت هم داریم. و یکی از چیزایی که روح انسان رو تراوت میده سفره. افرادی که سفر نمیرن، سیر و سیاحت ندارن، بستن، منجمدن، راکدن، کوچولوان، ظرفیتشون کمه، گذشت نمی‌کنه، مثل همون آبی که توی جا میمونه،
اون نشاط و بزرگی رو ندارن.
اونایی که همش خونن یا جا هستن، اینا بزرگ نمیشن. بزرگان ما سیر و سیاحت، سیر و فل از اینا. آیات قرآن چقدر ما در سفر یه موقع وقت باشه، ایام عید و نوروز مثلا مناسبت در من 7-8 هفته تو برای رفقاهم بس سفر رو آوردم.
خوب.
و این ببینید اینجا میگه که هر کس که سفر کند پسندیده شود، خاک قدمش سرمه هر دیده شود. پاکیزه تر از آب روان چیزی نیست، هر جا که مکان گرفت گندیده شود. پاکیزه تر از آب روان چیزی نیست، هر جا که مکان گرفت گندیده شود.
هر جا ساکن بود،
ساکن بشه. یعنی اگه گذشت نکنی میگندی، متعفن میشی، به درد نمیخوری، باید بریزن دور. ببینید غذاهایی که ما میخوریم، اگر چیزای خوبش که جذب میشه، تبدیل به خون میشه، استخوان میشه، پوست میشه، مو میشه، تجزیه میشه. فضولاتش اگه دفع نشه، میدونید پزشکا میگن بدترین چیزی که امراضهای مختلف رو در بدن ما ایجاد میکنه و این اسیدها و فضولاتی که از بدن ما دفع نشه. عذر میخوام اونایی که مثلا یوبس دارن، یوبوست دارن، یا افرادی که نمیتونن دفع کنن، اینا واقعا ام الامراضه. روح و جان ما همینطوره، بلا تشبیه. روح و جان ما این کینه ها، کدورت ها و این حرفایی که دیگران به ما پرت کردن، نیشایی که زدن، این زخمایی که زدن، اگه اینا رو ما پاک نکنیم، فراموش نکنیم، مرهم نکنیم، از بین نبریم، تمام روح و جان ما ظلمت میشه. آدمایی که دیدی که ناراحت و افسرده و حالت کینت افروزی و انتقام گرفتن، اینا همونا هستن. ما اگر ظرف وجودمون پاک نشه، آب رحمت توش نمیتونیم. ببینید گرانترین ظرف ها، ولی اگر آلوده باشه، میکروب توشه، ما نمیتونیم چون آب و غذا بدیم.
بله،
باید تمیز باشه.
بله.
روح و جانمون هم همینطوره. چه وقت خدا، پیغمبر ما میتونن، پیغمبر ما میتونن معارف، حقایق، رحمت، محبت در وجودمون بریزن؟ باید تمیز باشه، پاک باشه، شستشو شده باشه. به قول شمس، خیلی این غزل قشنگه، همون غزل معروفی که هیلت رها کن عاشقا دیوانه شو، دیوانه شو، و اندر دل آتش درای پروانه شو، پروانه شو، بنواخ نور مصطفی آن استن حنانه را. خیلی زیبا گفته، کم طرز چوبی نیستی،
حنانه
شو، حنانه شو. یک چوب خشکیده پیغمبر بهش تکیه میدادن که داستانش رو مفصل یه بار عرض کردیم، و بعد منبر درست کردن، رفتن رو منبر، ناله زد پیغمبر، رفتن بغلش کردن، آرومش کردن. امام صادق علیه السلام فرمودن اگه پیغمبر بغل نمیکرد، آرامش نمیکرد، تا قیامت ناله میزد. بنواخ نور مصطفی آن استن حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی، حنانه شو، حنانه شو. رو سینه را، اون مصرعی که مورد نظر هست، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها. هفت آب یعنی هیچی تهش نمانه، یک ذره ویروسه انتقام جویی، کینه ورزی، کدورت، من دلم از فلانی پره، پدرش در میارم، اصلا واگذار کن به خدا، خدا میدونه چه کار بکنه. رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها. وانگه شراب عشق را پیمانه شو. یک اصلی که میتونه واقعا همه فیوزات و برکات خدا و عفو و رحمت خدا را بر ما سرازیر کنه، ما خانه تکانی بکنیم هرچی. من همینجا آیه شریعتی عزیز شاید بارها من از یه مسئولی اسم به هیچ عنوان نمیبرم، گفتم گاهی پشت سر شما حرفی میزنن، متلکی بار میکنن تو حرم امونی تو کنار من اتفاقی نشست.
بله.
اونا رو حلال کن بگذر. گفت ابدا نمیگذرم، روز قیامت جلوشون میگیرم، پدرشون هم چه. خیلی من ناراحت شدم. من همینجا عرض میکنم هر کس پشت سر ما حرفی زده، تندی، جسارتی، حق، ناحق، نه اینکه ما به گناه راضی نیستیم، قطعا هیچ کس به گناه راضی نیست، ولی اونی که در شخص ماست، در باره ما هست، ما حلالش کردیم، گذشت کردیم، راضیم، ما همینجا به خدا پیمان، خدای به خاطر بنده فرزاد و رفقای دیگه، هیچ کس حاضر جهنم بره، هیچ کس حاضر صدمه بخوره، اذیت بشه، خاری تو پاش فرو بره، حق خودمون رو میگذاریم و خدا اولا هست که اونم بگذره.
بله.
اینو خدا خیلی دوست داره. ما تا لحظه آخرین نفس هم ما این را داریم میگیم که ما راضی نیستیم هیچ کس به خاطر ما جهنم بره، اذیت بشه، دنیا و آخرت. هر کس به ما حقی داره بین گذشت کردیم، گذشت کردیم، گذشت.
و قرار یک جای دیگه این جبران بشه در واقع.
قطعاً جبران میشه. اصلا جبران نشه. نقدی خدا به ما مزد و لطفش.
یعنی بهشتش همینجا.
همینجاست. آرامشی که آدمایی که گذشت میکنن خیلی خدا بهشون آرام.
دو تا ثمره خیلی بزرگ داره. یکی اینکه مشمول شفاعت پیامبر اعظم میشی.
قطعاً.
و دومی که اینجا هم آرامش و آسایش داریم و این جلو سرعت ما رو نمیگیره.
و یکی هم اینکه به مقصد زود میرسیم، یکی هم اینکه خدا هم از ما میگذره.
بسیار خوب. پس نصفمون تحمل باشه، نصفمونم تغافل باشه ان شاء الله.
تغافل ندیده نشده بگیرید.
بی خیال باشین. خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم کجای فرستاد. خیلی سپاسگزارم. صفحه 84 امروز با هم تلاوت بکنیم. خدا رو شکر می‌کنیم که هر روز برنامه‌مون منور به صحنه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، کریمه اهل بیت. قرآن هر روز سمت خدا از قم پخش میشه. و این اتفاق رو به فال نیک میگیریم و قطعاً منشأ برکات فراوانی برای ما و برنامه‌مون و زندگیمون هست. امروز هم از شهر مقدس قم قرآن رو تقدیمتون میکنیم. آیات صفحه 84 قرآن کریم رو، آیات 34 تا 37 سوره مبارکه نساء از جزء 5 قرآن کریم، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و انشالله هممون مشمول شفاعت اون حضرت بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو این سالها خیلی ها همراه ما بودن، خیلی از پدر و مادرها، خیلی از برادرها و خواهرها، و الان در جمع ما نیستن و دستشون از این دنیا خیلی کوتاهه. خیلی ها حق والدینشون رو، حق برادرها و خواهرهاشون رو به جا میارن و ادا میکنن، پیام میفرستن، میگن یادشون باشید. چقدر خوبه یادشون بکنیم و ثواب تلاوت این آیات رو و ثواب کارهای خیرمون رو به اونها هدیه بکنیم که بسیار بسیار محتاجن. یادشون گرامی و انشاءالله سر سفره ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشن. حاج فرهزاد، نکته صلوات رو بشنویم و بعد هم اشاره قرآنی امروز رو.
بله، حالا یاد اموات که شد، من یادم اومد که بعد از ادای دیون و واجباتی که عزیزانی که از دنیا رفتن بسیاری هم بیننده سمت خدا بودن، بعد از یکی از چیزهایی که خیلی خیلی برای اموات مؤثر هست صدقه و اطعامه. یعنی حتی نماز لیلت و دف و نماز وحشت که شب اول قبل مستحبه، ما روایت داریم، این اولش رو من نمیگن خیلی ها،
بله،
که مستحب است برای اون میت شب اول قبل اطعام صدقه داده بشه.
اگر نتونستین
نماز
درک
ولی اون مقدم است. و دوم چیزی که مرحوم آیت الله بهادینی خدا رحمتشون بارها می‌فهمیدن چیزی مثل صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، برای فیض و برکت و رحمت بر اموات تأثیر نداره.
یعنی نوره که براشون
نور. بله، یعنی ایشون می‌فهمیدن حتی من به جای حمد و قل هو الله که معمولاً تلاوت میکنن خلاصه قرآنه، من صلوات هدیه میکنم. و طبق روایات هم همینجوره. این روایات هم می‌فرماد که بسیار اثر داره، میزان حسنات رو سنگین میکنه. پیغمبر خدا فرمودن الصلات علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه، یعنی هم عالم برزخ و قبر رو نورانی میکنه، هم روز قیامت باعث میشه آدم در آتش جهنم نیفته از پل صراط رد بشه، هم در بهش نورانی
خواهد.
اونایی که میخوان هم خودشون هم اموادشون نور داشته باشن زیاد صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و آل
محمد.
آیات 36 و 37 این صفحه، بعد از اینکه خدای متعال میفرماد که فقط منو پرستش بکنید، برام شریک قائل نشید، به چند طایفه دستور میده که احسان بکنید، به پدر مادر، بستگان، ایتام، مساکین، همسایه های نزدیک، همسایه های دور، افرادی که همسفر و همراه همکار انسان هستند، ابن السبیلی که در بین راه موندن، و ما ملکت ایمانکم، زیر مجموعه‌ای که زیر مجموعه شما هستن، به اینا احسان بکنید. بعد از اینکه میفرماد احسان بکنید، میفرماد ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، خدای متعال آدمایی که متکبرن، مغرورن و تفاخر به دیگران میکنن، اینا رو دوست نداره. دو صفت خیلی بده. افرادی که همش به مالش، به لباسش، به قیافش، به زندگیش میباله
و فخر میفروشه
و غرور داره، معلوم میشه افرادی میتونن احسان بکنن که متواضع باشن، اینا رو خدا دوست نداره، از نظر و لطف خدا میافتن. خب مختال فخور کیه؟ میفرماد الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، کارشون بخله، بخلی که ریشه تمام رذایل اخلاقیه، هم خودش انفاق نمیکنه، هم دیگران رو هم دعوت به بخل میکنه. یه روایت نورانی دیدم که یه نفر آمد حضرت نداشتن، بهش وعده دادن که مثلا خورما برسه بهت میدن.
بله.
یه نفر آدم نفهم بخیل اونجا بود، گفت آقا نداری برای چی وعده میدی؟ فهمیدن خدا مثل تو رو زیاد نکنه، من وعده میدم میخوام بهش بدم، تو نمیگذاری.
چه اون صد راه خیر بشه.
چه اونایی که بخل میورزن و دعوت به بخل میکنن، اینا خیلی بدشون. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اونی که خدا بهشون مرحمت کرده حقایق و واقعیت رو کتمان میکنن. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا، ما برای اونایی که کفران نعمت میکنن عذاب خارکننده ای آماده کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاجی فرهزاد. فردا هم انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور حاجی حسینی قمی عزیزمون و مهمان سفره ناب نهج البلاغه شریف خواهیم بود. حاجی فرهزاد دعا بکنند و همه انشاءالله بگیم انشاءالله خداحافظ.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، انشاءالله عزیزانی هم که در حرم حضرت معصومه این روزها مشرف میشن، برای همه دعا میکنن، نائب وزیاره باشن، روح همه شهدا، شهدای کشورهای مختلف، نیجریه و شهید عزیزی که در عربستان به شهادت رسیده شیخ نمر، روح همه درگذشتگان امام شهدا رو با انبیا و اولیات مشهور بگردان، به بازماندگانشون صبر و اجر فراوان مرحمت بفرما. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، همه عزیزانی که درگیر امتحان هستند، دانش آموزا، دانشجویان، طلبه ها، به بهترین وجه اونها رو موفق بفرما. علم و ایمان و معرفت و صفای کامل به همه مرحمت بفرما. مریض‌های روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان. همه من رو از بهترین یاران اهل بیت و در ظهور و فرج آقامون تعجیل بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر امام حسن و امام حسین علیه السلام.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بله، دانش آموزا و دانشجوها و طلبه‌ها التماس دعای ویژه گفته بودن. کاهی فرهزاد امروز دعاشون کردم، ما هم دعا میکنیم انشاءالله در همه عرصه‌های زندگی و همه امتحاناشون انشاءالله موفق و معید باشن. بهترین ها رو مثل همیشه برای همه شما آرزو میکنم، مثل هر روز و این روزها و شبهایی که منوره به نور نبی اکرمه. سلام میکنیم به رسول مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حضرت فرهزاد، سپاسگزارم.
يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبي أشهد أنك قد بلغت الرسالة.